اونا اهداف کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت در زندگی دارند. انسان هایی که هدف ندارن معمولا همیشه دیگران را مقصر میدانه و تقصیر از آن دیگران میبینه، همیشه بار ملامتی را به شانه های دیگران میندازه، در حالی که این درست نیست و همیشه دیگران را مورد نقد قرار میده. این یکی از عوامل دیگه میتونه باشه. یکی از عوامل دیگه نداشتن هدف در زندگی، پی نبردن به اهمیت زمان هست که ما اهمیت و ارزش زمان را ندانستیم و بیشتر هر لحظه ما، هر ثانیه ما، هر دقیقه ما، هر ساعت ما، هر روز ما، هر هفته ما، هر ماه ما، هر سال ما بیهوده میگذره، بدون از اینکه ثمری داشته باشه، بدون از اینکه بتونیم از او یک نتیجه ملموس و قابل ملاحظه و محاسبه دریافت ما بکنیم. بنان عوامل بسیار متعدد سبب شده که ما در زندگی هدف نداشته باشیم. امروزه در قرن 21 اکثر از جوانان متاسفانه مصروف رسانه‌های اجتماعی به ویژه فیسبوک و اینستاگرام، از این رسانه ها، از این دست رسانه ها هستن که ساعت ها وقت خود را سپری میکنه. او هم کاش که چیزهای مثبت از او یاد بگیره و بیشتر مؤثر و مثمر واقع شود، دنبال بسیار کارهای بیهوده، کارهایی که اصلا ارزش نداره، ساعت ها وقت خود را در فیسبوک گذاشتن، در اینستاگرام سپری کردن سبب میشه که ما از دنبال کردن اهداف خود ما را مانع شود یا به اهداف خود نرسیم.
خب استاد، جوانایی که هدف ندارند در زندگی و در آینده با کدام مشکلات روبرو میشن؟
خب ما وقتی اهداف در زندگی نداشته باشیم، طبعا پیامدهای منفی داره، عواقب منفی داره، عواقب خوبی نداره متاسفانه، به خاطر از اینکه ما فرصت ها را از دست میدیم، تمایل به سخت کوشی و سخت کار کردن نداریم، علاقه به کار کردن نداریم، همیشه دیگرها را ما مقصر میدانیم و سبب میشه که دست ما همیشه به دیگرها دراز باشه، دنبال دیگرها باشیم و دیگرها از ما سوء استفاده بکنه، از استعداد ما، از ظرفیت ما، از بالاخره زبان ما، از قلم ما، و این سبب میشه که بالاخره روز به روز اعتماد به نفس ما پایین بیایه و اعتماد به نفس خود را تا از دست ما بدیم و روز به روز بالاخره احتیاط پیدا بکنیم به رسانه های اجتماعی، به کارهایی که اصلا ارزش سپری کردن و یا انجام دادنش نداره و سبب میشه که بیشتر دید منفی ما هر روز گسترده تر و بیشتر شوه، نظر و دید مثبت ما، و بیشتر به چانس در زندگی باور داشته باشیم. درست است در زندگی چانس وجود داره و ما بایدش باور داشته باشیم، اما آنقدر نباید دنبال چانس باشیم که خود ما بینشینیم، هدف نداشته باشیم، حرکت نکنیم و بگیم که زندگی یک چانس است، اگر چانس یاری مان کرد پیش میریم، اگر یاری مان نکرد هرقدر کوشش و تلاش بکنیم به جایی نمیرسیم. این ایده، این تصور، این اندیشه، این فکر نادرست است کاملا. تا که حرکت نکنی خداوند در کارت برکت نمیندازه. بنابراین که اگر هدف نداشته باشی در زندگی، زندگی همین گونه میگذره به هدف و از خود نمیتونی چیزی بسازی، همیشه مجبور هستی به دیگرها اتکا بکنی، تکیه بکنی، دستت به دیگرها دراز باشه و بالاخره زندگی همین گونه میگذره. زمان به سرعت میگذره، ثانیه ها، دقیقه ها، ساعت ها، روز ها، هفته ها، ماه ها، سال ها مینگونه گذشت میگذره و خودت هنوزم نشستی و در فکر این هستی که نمیتانم، یا به خود میگی که من نمیتانم، یا من توانمندیش ندارم، سالها گفتی، یا از ما گذشته، یا بالاخره حال در اون مرحله نیستیم که ما هدف به خود تعیین بکنیم. همین رقم زندگی میگذره، آخرش هم به معنا و مفهوم زندگی پی نمیبریم، زندگی تمام میشه، در آخر هم هیچ کاری نمیتونیم نه به خود بکنیم نه به دیگر بکنیم. و همیشه بالاخره در زندگی انسان باید هدفمند زندگی بکنه، زندگی انسان باید هدفمند باشه، هر انسان در زندگی باید اهداف کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت تعیین بکنه تا زندگی معنا و مفهوم خود را داشته باشه. آن وقت شما میتونین که از زندگی کردن لذت ببرین، از کار کردن لذت ببرین، از درس خواندن لذت ببرین، از ثانیه ها و دقیقه ها و ساعت هایتان که میگذرانین کاملا لذت میبرین و پیش وجدان خود خجالت نیستین و میگین پیش خود که حتی ما این روزها، این هفته و این ماه ها را در انجام دادن این کار مثمر و مثبت و مؤثر سپری کردیم که این هم نتیجهش مثبت هست.
خب برای تعیین کردن هدف جوانا باید کدام نکات مد نظر بگیره استاد؟
خب این که چگونه در زندگی هدف تعیین بکنیم، این فقط از یک کار بسیار کوچک میتونیم آغاز بکنیم. معمولا ما باید بزرگ فکر کنیم ولی کوچک شروع بکنیم. بسیار انسانهایی که هدف نداره، اگر پرسان بکنی که چرا هدف نداری یا دنبال چی هستی، اونا بسیار خیلی بزرگ فکر میکنن. ولی بزرگ خوب است که ما فکر بکنیم، ولی رسیدن به اون بزرگی ما چه کار کوچک تا هنوز انجام دادیم؟ کسی پرسان کنی که آینده چی میخوایی شوی، برایتان میگه که من میخوایم وزیر شوم. حالا برای وزیر شدن تا هنوز معین شدی، تا هنوز رئیس شدی، تا هنوز مدیر شدی؟ کسی را پرسان بکنی در آینده چی میخوایی شوی، در آینده میخوایم دکتر شوم. هدف من دکتر شدن در زندگی است. حالا برای دکتر شدن کدام اقدامات اولیه را، کدام گامهای اولیه را شما برداشتین، انجام دادین؟ تا هنوز شما امتحان کنکور دادین؟ تا هنوز شما از امتحان کنکور موفقانه آخره سر بدر آوردین، موفقانه سپری کردین، رفتین در پانزه طب یا طب مالجوی یا رشته های دیگر شما موفق شدین؟ چقدر موفق بودین؟ این گام های اولیه را شما هنوز نگذاشتین و دنبال از این هستین که میخواین دکتر شوین، در حالی که ماهایتان گذشت، سالهایتان گذشت و تقریبا 20 سال هست که شما میگین من دکتر میشم، ولی در این 20 سال تا هنوز گام های اولیه را بر نداشتین. بنابراین ما از کارهای بسیار کوچک باید آغاز بکنیم. بزرگ فکر بکنیم ولی کوچک شروع بکنیم. از اهداف کوتاه مدت، اهدافی که اونا برای ما اولویت داره، کدام کارها مهم است و ضروری است در زندگی ما که انجام بدیم، کدام کارها مهم است ولی غیر ضروری است، اونها را در مرحله دوم انجام بدیم، کدام کارهایی که نه مهم است نه ضروری است اونها را بگذاریم، ولش کنیم، اصلا دنبال اون نباشیم. ما معمولا مصروف کارهایی هستیم که نه مهم است نه ضروری است. کار مهم و ضروری را ماندیم، ماها و سالها مصروف کارهایی هستیم که نه مهم است نه ضروری است. بنام باید اولویت بندی بکنیم کارهایمان را و روی کاغذ بریزیم اهدافمان را. باید روی کاغذ نوشته بکنیم، بنویسیم که اهداف کوتاه مدت ما چی است، ما در 3 ماه، 4 ماه، 6 ماه، 1 سال چی باید بکنم، میان مدت ما چی هست، در 2 سال چی باید بکنم، در 3 سال چی باید بکنم، اهداف دراز مدت ما چی هست، 3 سال چی باید بکنم، 5 سال چی باید بکنم، 10 سال چی باید بکنم. این را اولویت بندی بکنیم، بعد برش یک مدت زمان تعیین بکنیم، زمان بندی بکنیم که در 3 ماه این کار را باید انجام بدم، در 6 ماه این کار را باید انجام بدم، در 5 سال این کار را باید انجام بدم، اینجا باید باشم، در این مرحله، در این سطح. باورمان را نسبت به هر چیز مثبت باید داشته باشیم. از دید منفی، از انسانهایی که منفی گرا هستند، از انسانهایی که همیشه در هر چیز دنبال نقاط منفی هستند، باید دوری بجوییم و باید دور شویم. با انسانهای مثبت بین، مثبت نگر معاشرت بکنیم، رابطه داشته باشیم و تا از اونها بیشتر انرژی بگیریم و بالای من تأثیر گذار باشه. با افراد مثبت اندیش همیشه باید معاشرت بکنیم. دنبال کارهای منفی، دنبال فکرهای منفی، در انجام کارها دنبال ترس، دنبال کارهای منفی، نقاط منفی نباید باشیم. انسان طبعا اشتباه میکنه. وقتی ما هر کار را انجام میتیم هر روز اشتباه میکنیم. تا شما بارها شکست نخورین کامیاب و موفق نمیشین. تا شما بارها نیفتین دوباره نیستین، بنان نمیتونین که حرکت بکنین و راهتان را تعقیب بکنین. انسانهای موفق دنیا بارها شکست خوردن، افتیدن، ولی دوباره خیستن، رفتن، تعقیب کردن و موفقیت را از آن خود ساختن و موفقیت را کسب کردن. امروز موفق هستن در عرصه های مختلفه. بنان خوب هست که ما از اینجا آغاز بکنیم و کوچک آغاز بکنیم، بزرگ فکر کنیم، همه آنچه که در ذهن ما هست ذهنی است، او را عینی بسازیم، روی کاغذ بیاریم و بعد نوشته بکنیم. هر چیزی که روی کاغذ ما می‌ریزیم، نوشته می‌کنیم، از لحاظ روحی بالای ما تأثیر مثبت داره.
دوستان عزیز، شما سخنان خوشحال آصفی استاد پوهنتون را که در مورد چگونگی تعیین کردن هدف صحبت می‌کرد شنیدید. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، بدرود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
سلام شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، روزتان بخیر. به برنامه ساعت درسی خوش آمدین. در برنامه امروز ساعت درسی مضمون جغرافیای صنف های دهم، یازدهم و دوازدهم برایتان تدریس می شود. یادآوری می کنم که محتوای درسی برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما را از رادیو آزادی می شنوید. در آغاز برنامه مضمون جغرافیای صنف دهم ارائه می شود. در ابتدا استاد برایتان وضع جیولوژیکی افغانستان را تشریح خواهد کرد. در این سلسله دریاها، ابحار، سلسله کوه‌ها شامل است. در ادامه ساختمان و اشکال اراضی افغانستان را خواهیم خواند. می رویم و این سلسله را با هم در درس استاد دنبال می کنیم.
می آیم با وضع جیولوژیکی افغانستان. افغانستان یک کشور باستانی و کوههای بلند دارنده کوههای بلند می باشد و ارتفاعات سلسله کوه ها، تشکیل دریاها و همچنان پسته ها و بلندی هایی که زمین با دره های بزرگ، دشت ها و صحرا ها و مناطق مختلف که دارد، تحولات دوره های مختلف جیولوژیکی بوده که با اساس و تهداب مطالعات آن ساحات مختلف می باشه و یک منطقه را تشکیل می دهد. بعدا می خوانیم که توپوگرافی چی است. توپوگرافی متشکل از سلسله دره های عمیق و دریاها می باشد که در آن تپه ها، دشت ها و صحرا ها شامل است. در دوره میزوزبیک ساحات وسیع آسیای مرکزی را اقیانوس بزرگی به نام تیتس فرا گرفته بود. در عهد سوم معرفت الارضی سینوزیک احجار رسوبی بقای مهم شیلها، کانگرو مراتها، احجار ریگی و آتشفشانی تشکیل می دهد. در عصر کواترنری در نوای رسوب گذاری که عملان باد است و ملاحظات می رسد. بیشتر در نواحی نیمه صحرایی و نقاط هموار کشور دیده می شوند. و این هم یکی از نقشه افغانستان و وضع جیولوژیکی شما مشاهده می کنین. موضوع دیگر ساختمان و اشکال اراضی می باشد. کمترین ارتفاع خاک افغانستان که است از سطر بحر 259 متر ارتفاع در شمال غرب خاماب دارد. بلندترین نقطه آن کوه هندوکش شرقی است که به نام نوشاخ یاد شده و امی کوه هندوکش ارتفاعش 7485 متر از سطح بحر است. می توانیم ساختمان اراضی افغانستان را از روی ارتفاع به ترتیب زیل توضیح کنیم. سرزمین هایی که از 300 متر الی 500 متر از سطح بحر ارتفاع دارند به صورت عموم تحت عنوان اراضی پست و یا کم ارتفاع افغانستان مورد مطالعه قرار می گیرند. اراضی که بین ارتفاع متوسط از 500 تا 2000 متر ارتفاع واقعی دارد که در شکل هم دیده می شود، نقشه 48 حاصل خیزه تشکیل می دهد و اراضی که 2000 الی 6000 متر ارتفاع دارند تمام سلسله کوههای افغانستان به این منطقه تعلق می گیرند. اراضی کم ارتفاع افغانستان شامل 3 حوزه زیل می گردد. اول حوزه آمو، حوزه هلمند، حوزه ننگرهار. و این هم که شما می بینین این هم ساختمان و اشکال اراضی زمین های طبیعی افغانستان است که اینجا به شکل درستی همه تشریح شده اند.
د در درس استاد شنیدیم که سه حوزه شامل حوزه های آمو، هلمند و ننگرهار در افغانستان دارای کمترین ارتفاع از سطح بحر است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال می کنین. در درس امروز صنف 11 هم به یکی از موارد جالب در جغرافیای افغانستان می پردازیم. این موضوع عبارت از بحث حیوانات وحشی در افغانستان است. در درس امروز جغرافیا می خوانیم که در مجموع در افغانستان چند نوع حیوان وحشی زیست دارند. این حیوانات شامل خانواده کدام نوع حیوانات است و اینکه بیشتر در کدام مناطق افغانستان زیست دارند. بحث انرژی مسئله دیگری است که در ادامه درس امروز با آن پرداخته خواهد شد. این همه موارد را با هم در تشریح درس جغرافیای صنف 11 هم از استاد می شنویم.
اولین موضوع راجع به حیوانات وحشی هست. کما می توانیم بگیم در کل حیوانات به عنوان یکی از پدیده های مهم محیطی بالای احیای طبیعی تأثیرات بارزی دارند. که در طبیعت به خصوص در جنگل ها حیوانات مختلفی زندگی می کنند که هر کدام آنها اهمیت خاص خود را دارا می باشند. حیواناتی که در جنگل ها و چراگاه ها زندگی می کنند از اهمیت چی؟ از نظر جلب سیاهی، شکار، پوست و توازن طبیعت دارای ارزش فراوانی می باشند. که در کل در کشور 27 نوع مار تثبیت شده است که 7 نوع آن زهری و 5 نوع دیگر آن افعی بوده و 2 نوع دیگر آن چی؟ کبرا می باشند. پستانداران میتونه بگیم که در کل 120 نوع پستاندار در افغانستان شناخته شده است که چی شناخته شده است که اما متاسفانه بسیاری از آنها در حالت از بین رفتن یا فرار میباشند که مهمترین آنها عبارت از گرگ، روبای سرخ، پیشک خرد و پیشک کوهی که در تمام بخشهای کشور پراکنده است که از جمله میتونیم خود خرس بگیم. خرس ها در ساحات جنگلی و کوهی زندگی میکنند. گوسفند، مارکوپولو، آهو، بزمار خو و غیره قابل یادآوری هستند که در نقاط مختلف افغانستان زندگی میکنند. یک سروی که انجام شده بر اساس همون سروی در حدود 300 نوع پرنده در نقاط مختلف کشور چکار شده تشخیص داده شده هست. از جمله میتونه که مشهورترین آنها نام ببرین قاز هست، شترمرغ، مرغابی، توتی، عقاب، قیچی، گنجشک و ده ها نوع دیگره. میتونه چه بکنین نام ببرین؟ موضوع بعدی سر وضعیت زراعت و مالداری در افغانستان هست که در کل افغانستان از جمله ممالک رو به انکشاف هست که اکثریت مردمان چی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از طریق زراعت و مالداری نیازمندی های اولیه خود رو چکار میکنن؟ رفع میکنن. که سیستم آبیاری در کشور ما چکار شده؟ این کشف نکرده هست و به خاطر که کمبود مقدار بارندگی و قلت آب بعضا صدمه شدیدی به زراعت و مالداری کشور ما میرسانه. که سیستم آبیاری گفتیم که در کشور ما چکار کنه؟ انکشاف نکرده و جریانات آبی دریاها افغانستان به صورت دقیق ارزیابی نگردیده و از آب آن استفاده به تر صورت نگرفته است. و همچنان میتونیم بگیم که خود سرمایه گذاری هم در این بخش زراعت ضعیف میباشد و تا اکنون در اکثر نواحی کشور که زراعت آن محتاج به آبیاری میباشد بررسی نشده است. زراعت و مالداری در افغانستان تا حد زیاد به شیوه عنعنوی صورت میگیره و هدف عمده از فعالیت های زراعتی خانواده ها دهاقین رفع نیازمندی های مصرفی خود آنها میباشد. برای رشد زراعت و مالداری باید کلینیک های برای حفظ حیوانات، مراکز صنعتی و غیره ساخته شود تا ارزش بیشتر بالا بره. و همچنان علاوه بر آن پلان های انکشافی کوتاه مدت و دراز مدت قرض جلب سرمایه گذاری در بخش زراعت و مالداری باید عملی شه که لازم هست زراعت و مالداری به شیوه اصلی و پیشرفته صورت بگیرد که سیستم آبیاری منظم و انکشاف بدیان در نظر گرفته شود. فارم های زراعتی و مالداری و کلینیک های حیوان توسعه یابند. راه های مواصلاتی میانه مزرعه و مارکت بهتر شوند و مراکز صنعتی و فابریکی که محصولات زراعتی تولید میکنند صنعتی نمایند و کیفیت و ارزش مواد را بالا ببرند، ایجاد به توسعه داده شود. این موضوع انرژی در کشور ما افغانستان منابع فراوانی انرژی وجود داره، فراوان انرژی وجود داره که هم در سطح زمین و هم در زیر قشر زمین یافت میشود. صنایع افغانستان در حال حاضر به انرژی ضرورت دارد تا ماشین های خود خرد و بزرگ را به حرکت در آورند. که میگیم در کل خود انرژی عبارت از نیرو یا قوه است که به اثر آن تحرک در صنایع ماشین آلات و تولیدات صنعتی به وجود میآید. منابع مهم انرژی عبارت از زغال سنگ هستند، نفت، گاز، آب، باد و غیره میباشد. زغال سنگ از جمله منابع عمده تولید انرژی در افغانستان گفته بشه که زغال سنگ به عنوان یک ماده ارزان و های اهمیت هست. نفت در ساحات شمالی غربی و جنوبی غربی وجود دارد. منبع دیگر تولید انرژی در افغانستان خود گاز طبیعی هست که علاوه از روشن ساختن و گرم کردن منازل در پخت و پز به کار میرود. به کار انداختن کارخانه های صنعتی نیز های اهمیت باشد. منابع آب در افغانستان باعث تولید انرژی برق میشه که از نیروی برق نیز در روشن ساختن منازل، پخت و پز و به کار انداختن ماشین آلات برقی کار گرفته میشه. انرژی آفتاب چیه؟ تجدید پذیر هست و ما میتونیم برای روشنی و غیره استفاده نماییم. منابع انرژی قابل تجدید و غیر قابل تجدید. در طبیعت دو نوع منابع انرژی وجود دارد که عبارت از منابع انرژی قابل تجدید و منابع انرژی غیر قابل تجدید. منابع قابل تجدید منابع قابل آن منابع میگن که در طبیعت زیاد پیدا میشه، انسان میتواند به شکل دوامدار از آنها استفاده کند، مانند چی؟ مانند آب، باد، آفتاب که دائم در طبیعت وجود دارد و پایان ناپذیر میباشد. و اما منابع غیر قابل تجدید منابع میگن که پس از مدت ذخایر به پایان میرسد، مانند ذخایر زغال سنگ، نفت، گاز که انسان نمیتواند به شکل دوامدار از آن استفاده کند. دریاهایی که دارای نشیب زیاد باشند منبع خوبی برای تولید برق به شمار میروند که با اعمال بندها و نصب توربین ها میتوانیم از آب انرژی برق تولید نماییم. منبع دیگر خود تولید برق باد هست که از باد به منظور تولید برق استفاده می شود. ما می توانیم همچنان از برق به حیث مهمترین منبع انرژی در تمام فعالیت های صنعتی و اقتصادی روشن ساختن شهرها و منازل، کارخانه ها و آلات برقی استفاده کنیم که برای اولین بار در سال 1272 بود در زمان سلطنت امیر عبدالرحمن خان که یک دستگاه کوچک برق به کار افتاد که عبارت از یک داینامی کوچک بود که ظرفیت روشن ساختن 40 چراغ برق داشت. و مطابق ماستر پلان برق افغانستان دارای 24000 مگاوات ظرفیت برق بوده که از جمله برق آبی 23000 مگاوات، از جمله برق آبی 23000 مگاوات، بقیه برق آن حرارتی است که تولید آن از منابع گاز طبیعی، زغال سنگ و نفت در نظر گرفته شده که تولید و انکشاف آن به سرمایه گذاری انگفت ضرورت دارد که بالاخره در سال 1976 که به طور اوسط در جهان چطور شد 1714 کیلووات ساعت تولید سرانه انرژی برق وجود داشت. بیشتر بحث خود برق آبی که ما میتونیم بگیم از نیمه اول قرن بیستم برق به حیث مهمترین منبع انرژی در زندگی صنعتی و سایر فعالیت‌های بشری مطرح گردیده بود که دریاهای افغانستان اقتصادی ترین منبع تولید برق شناخته شده هم که در حدود 2.5 میلیون کیلووات ساعت برق از دریاهای افغانستان استحصال می‌شود. افغانستان دارای دستگاه‌های متعدد برق آبی هست که از جمله فابریکه برق جبل السراج می‌باشد که دستگاه برق جبل السراج بالای دریای سالنگ اعمال شده که ارتفاع دستگاه با توربین 37 متر می باشد و مقدار آبی که بالای توربین می رسد 10 متر مکعب ثانیه محاسبه شده است. دستگاه یادشد دارای 3 توربین می باشد و ظرفیت مجموعی آن 1500 کیلووات می باشد. فابریکه برق آبی چبردک. امور ساختمانی فابریکه برق آبی چبردک در ماه سال 1316 هجری شمسی آغاز با مصرف 15 میلیون افغانی در سال 1319 هجری شمسی پایان یافت. ظرفیت تولید همه توربین ها به 1300 کیلومتر می رسید. کیلووات. بند برق پرخمری. خود بند برق پرخمری بالای دریای کندوز اعمار شده که در سال 1320 هجری شمسی به فعالیت آغاز کرد و ظرفیت نهایی آن 4800 کیلووات فی ساعت می باشد. که در حال حاضر توربین های بند برق پرخمری بازسازی شده و مورد بهره برداری قرار می گیرد. دستگاه برق کجکی از بزرگترین دستگاه های تولید برق در ورسالی کجکی هست. کجکی خود ولایت هلمند هست که کار ساختمانی در سال 1330 آغاز و در سال 1332 خاتمه یا. دستگاه فیلی برقابی در کجکی ظرفیت تولید 33000 کیلووات ساعت برق را داشته و برای روشن ساختن شهرهای کندهار، هلمند، لشکرگاه، رشک و غیره استفاده می شود. دستگاه برق آبی سوربی در 15 کیلومتری دهانه دریای پنجشیر بالای دریای کابل و در سوربی به ارتفاع 1596 متر از سطح بر احداث شده است. این دستگاه دارای 2 توربین و که ظرفیت هر توربین چند 11000 جمعا فی ساعت باشد. و همچنان از برق تولید شده سوربی برای روشن ساختن شهر کابل، فابریکه های گلبه ها و دیگر مؤسسات صنعتی پایتخت استفاده می شود. دستگاه برق ماهیپر. دستگاه برق ماهیپر در 40 کیلومتری شرق کابل موقعیت دارد که دارای 3 توربین می باشد و ظرفیت تولیدی هر توربین 22000 کیلووات می باشد. مصر فابریکه بند برق درونته. این دستگاه دارای 3 توربین می باشد که ظرفیت تولید مجموعی برق آن به 12000 کیلووات فی ساعت می باشد. و از برق تولید شده این دستگاه در روشنایی شهر جلال آباد و مؤسسه های صنعتی و هم برای پمپ کردن آب جهت آبیاری و 32500 جریب زمین استفاده می شود. دستگاه بند برق نقلو. این دستگاه مولد برق آبی نقلو بزرگترین دستگاه تولید برق افغانستان شمال می دود که این دستگاه دارای 4 پایه توربین به ظرفیت مجموعی 100000 کیلووات فی ساعت می باشد که منبع اصلی آب دستگاه نقلو دریای کابل خود پنجشیر می باشد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
شنونده‌های عزیز و متعلمان گرامی، و حال نوبت جغرافیای صنف دوازدهم است. در درس امروز استاد برایتان احصایه و توزیع جغرافیای نفوس افغانستان را تشریح خواهد کرد. در این درس می شنویم که اکثریت نفوس افغانستان در کجا زندگی می کنند. در ادامه خواهیم شنید که در افغانستان بیشتر مردم چه پیشه دارند و سرگرم کدام کارها هستند. پاسخ این پرسش ها و این را که عاید مردم از این کسب و کار چگونه است از استاد می شنویم.
احصایه و توزیع جغرافیای نفوس. تعداد زیاد نفوس در دامنه‌های سرسبز، جویبارها و سواحل دریاها جا داده و بنای مدنیت‌های کهن آریایی را در ادوار تاریخی گذاشته شده است. در حدود 85% نفوس کشور با کشت و کار زراعت فعالیت‌های مربوط به آن اشتغال می‌باشند که در کشور تمرکز نفوس در نقاط بلندتر از 2500 متر محدود بود شده است. شهرهای بزرگ، معاملات تجارتی، اقتصادی و صنعتی نیز به تمرکز نفوذ بیشتر مؤثر است. صنایع و تأسیس فابریکا، بناهای عرفانی و فرهنگی، واحدهای اداری و نظامی و توریستی نیز باعث تمرکز و تجمع نفوذ می شود. رشد نفوذ و وسعت عمر. رشد نفوذ در کشورهای رو به انکشاف تابع مقررات اجتماعی، مذهبی و اقتصادی می باشند که از لحاظ اجتماعی و صحی رشد عادی در نظر دارند. وزارت پلان قرار احصایه سال 1329 نفوس کشور را 12 میلیون نفر تخمین شده است. اول سری نمونهویه که در سال 1332 از کابل تأسیس مؤسسه صحیح جهان صورت گرفت، در 85 قریه مربوط 10 ولایت به صورت براکن سروی نمونهوی صورت گرفت. سه شماری کامل کشور در 25 جوزای سال 1358 آغاز و در 14 سرطان خاتمه یافت. قرار احصائیه سال 1359 مجموع نفوس افغانستان 15.4 میلیون نفر تخمین زده شده است. مجموع نفوس ساکن یا کسایی که در کشور زندگی می کنند در این سال شامل 2.1 میلیون خانواده می باشد و تعداد اوسطی اعضای هر خانواده در حدود 6 نفر ثبت شده است. کیفیت نفوس و ترکیب قومی در کشور. کیفیت نفوس را می توان از دو لحاظ مورد ارزیابی قرار داد، از لحاظ جنس و از لحاظ سن، که در سال 1383 اولویت نفوس از لحاظ جنسیت احساس گردید. وطن ما از جمله کشورهای رو به انکشاف که مجموع نفوس آن از تولد تا 15 ساله 44.6% و از 16 الی 60 52.9% و از 65 سالگی بالاتر 2.6% تخمین زده شده است. پشتون ها مطابق به اسناد تاریخی از قدیمی ترین نژاد های آریایی در این سرزمین هم تاجیک ها هم مانند پشتون ها هستن، از جمله اقوام سابقه آریایی این سرزمین ها می باشند. ازبک ها و ترکمن ها در مناطق شمال و شمال غرب کشور سکونت دارند. هزاره ها در بامیان و ستوه مرتفع مرکزی زندگی می کنند. نورستانی ها از اقوام آریایی ها می باشند و از زمرهی باشندگان کشور محسوب می گردن. بلوچ ها هم از جمله اقوام آریایی هستند که در جنوب قندهار و چخاسور زندگی می کنند. مهاجرت های داخلی و خارجی و جابجا شدن نفوس. مهاجرت در افغانستان عوامل زیادی دارد، از جمله مهاجرت های سیاسی، مهاجرت های اقتصادی، مهاجرت های تاریخی و مهاجرت های موسمی. مهاجرت های سیاسی وقتی صورت میگیره که آزادی فکری و عقیدتی تحت فشار قرار گیره. و اما از لحاظ اقتصادی مردم از شهرهای کوچک و دهکده به خاطر اقتصاد ضعیف و به خاطر شغل مناسب کوچ میکنن تا در زندگی بهتری داشته باشن. مهاجرت های تاریخی در زمان های قدیم آریایی ها از بوخته به سرزمین های اطراف آن الا هند و فارس مهاجرت نمودن و مهاجرت های دیگر نیز صورت گرفته است. مهاجرت های موسمی بعضی مردم ما به خاطر گرمی و مناطق بلند و مرتفع از یک جا به جای دیگر مهاجرت میکنن. دین و زبان. اجداد ما آریایی ها پیش از کوچ کردن به سرزمین های جدید آیین بدوی داشتند که اجداد ما آریایی ها با وجود بقایای عقاید کهن ویدی و برهمنی قدیم که در شرق مملکت مروج بود، زردشتی هم در شمال و غرب مملکت رواج است. دیانت بودایی با نفوذ سلطه آشوکا از جنوب هندوکوش تا قندهار انتشار یافت. در عهد حضرت عثمان بعد از سال 25 هجری فتوحات اسلامی در افغانستان پیشرفت کرد که مردم کافرستان بعد از مشرف شدن به اسلام به نورستان یاد شد. در حال حاضر 99.6% مردم افغانستان پیرو دین اسلام هستند که تعداد اهل هنود هم در افغانستان زندگی میکنند. زبان اندو اروپایی به دو بخش آریایی و هندی تقسیم شده است. زبان پشتو. پشتون ها در مناطق شرقی، جنوب غربی و جنوبی و جنوب غربی و جنوب غربی افغانستان زیست دارند. زبان دری تقریبا در تمام کشور صحبت میکنند و با زبان دری بلدیت کامل دارند. بلوچی مردم نواحی هلمند، گودزیره، هامون، صابری و در سرحدات غربی کشور یک تعداد مردم با آن صحبت میکنند. زبان ازبکی در ولایت شمال مشاور تعدادی از مردم با آن صحبت میکنند. زبان ترکمنی مردم در شمال و شمال غرب تا ولایت هرات با آن صحبت میکنند. مواصلات و ارتباطات. راه های مواصلاتی من حیث زیربنای انکشاف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، کلتوری و اداری جامعه در یک کشور میباشد که ضروریت اقتصادی، زراعتی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی بدون انکشاف ترقی خطوط مواصلاتی امکان پذیر نیست. سرمایه گذاری باعث توسعه اقتصاد میشه، سیاسی، فرهنگی، پلانگذاری و اقتصادی در تمام کشور میگردد. با استفاده از راه های منظم ترانسپورتی قیمت اشیا در بازار تقلیل میابد. اقوام مختلف از انعنات همدیگر باخبر می شوند و وحدت ملی تعیین می شوند.
بله شاگردان عزیز، امیدواریم که تا ساعت درسی بعدی جغرافیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم تمرین‌ها و سوالات موجود در کتاب‌هایتان را با استفاده از تشریح استاد پاسخ بدهین.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس‌های صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را میشنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های دهم، یازدهم و دوازدهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی و نشر می‌رسد.
برنامه ساعت درسی امروز در همین جا به پایان می‌رسد. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یار و یاورتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
آیان زنی آزاده میشم، من هم صدای آن زنی آزاده میشم، من هم نوای دختری آن خانه میشم. او از پیرا پیمه بیدر بستن آلکت، او از پیرا پیمه بیدر بستن آلکت. من هم صدای آن زنی آزاده می شوم، من هم نوای دو